آخرین فصل گفتگویی که ما در خدمت دوستان هستیم در زمینه هدایت یافتگان در قرآن کریم، بحث ساحران رو انتخاب کردیم، ساحران فرعون. آغاز میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم با دعای پیغمبر خدا: اللهم اعوذ بك ان ازل او ازل او ازل او ازل او ازلم او ازلم او اجهل او یجهل علی. خداوند به تو پناه میبرم از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم، بلغزانم یا لغزانده شوم، ظلم کنم یا به من ظلم شود، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. السلام علیک یا ابا عبدالله. سلام بر همه دوستانی که به جمع ملحق هستند. جلسه دهم مروری بر سرگذشت هدایت یافتگان در قرآن کریم، داستان ساحران فرعون. خب، داستان ساحران فرعون از آنجا آغاز می شود که فرعون بعد از مشاهده آیات الهی به دست جناب موسی، ایشان را به ساحر بودن متهم کرد و دستور به فراخوان ساحران توانا از سراسر کشور داده و روزی برای مقابله موسی و ساحران تعیین شد. این مقدمات داستانه که البته در کلمه به کلمه آیات قرآن کریم معارف فراوانی نهفته است. فعلا چون این بخش رو فرصت نداشتیم که بهش بپردازیم، اجمالا ازش به عنوان مقدمه فقط یاد کردیم. و حالا ادامه این داستان که مربوط به گفتگوی ما میشه، این نکته هم به عنوان تعهدمون عرض کنیم که در این گفتار هم مانند گفتارهای پیشین از تفسیر شریف المیزان کمک گرفته و عبارتهای تفسیر را با کلمه متن، ترجمه آن را با ترجمه و توضیحات آن را با کلمه توضیح نشان می دهیم. در ترجمه آیات هم من از کتاب شریف تفسیر نمونم کمک گرفتم. خب، این داستان چند تا فصل داره. فصل اولش گفتگوی ساحران با فرعونه. خداوند از اینجا داستان آغاز میکنه که: و جا از سحرتو فرعون قالو ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین قال نعم و انکم لمن المقربین. داستان از اینجا شروع میشه که ساحران نزد فرعون آمدن و گفتن: آیا اگر ما پیروز گردیم اجر و پاداش مهم می‌خواهیم داشت؟ گفت: آری، و شما قطعاً از مقربان خواهید بود. اینجا دو تا گفتگو رد و بدل شده. کلام اول کلام سحر است که درخواست ساحران فقط اجرتی ارزش بود. یه پول حسابی می‌خواستن بابت این کاری که قرار انجام بدن و در این جمله‌شون هم کلی تأکید آوردن. یعنی حسابی قفل و بست کردن جمله رو به اینکه قطعاً قراره که اجری خیلی ارزشمند بگیرن. این ارزشمندی هم از نکره بودن اجر معلوم میشه که لاجرن یعنی اجر خیلی خلاصه ارزشمند و گران قدری. سوالشون این بود، پس درخواستشون این بود. اینا فقط به دنبال پول اومده بودن. فرعون جوابی که داد این بود که نه تنها اجرتی گرانقدر خواهید داشت، بلکه به طور قطع از نزدیکان و مقربین من خواهید بود. یعنی گفت که اجر که هیچی، یه اجر ثابت. و مقرب فرعون شدن مساویست با این که فقط قرار نیست که یه پولی بگیرین و برین، یه پول دائمی قراره بگیرین، چون مقرب فرعونین دیگه خلاصه امکانات میرسه، همه جوره پشتیبانی خواهید شد و این امکانات و اقدامات دیگه به عنوان یه اجر و پاداش مقطعی نیست، دائمی خواهد بود. قال نعم و انکم لمن المقربین. گفت: آری، اون اجر که سر جای خودشه و شما قطعا از مقربان خواهید بود. خب، این فصل اول گفتگو که خداوند به سادگی و کوتاه در یک جمله از این گروه نقل میکنه. فصل دوم داستان اون روز موعوده. روز موعود فرا رسید و ساحران که همگی در کار خود خبره و ماهرترین روزگار خیش در امر سحر بودند، در مقابل موسی سفارایی کردند و گفتند: قالوا یا موسی اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقی. ساحران گفتند: ای موسی، یا تو بیافکن یا ما میافکنیم. این جمله نشون دهنده اینه که اینا کاملا اعتماد داشتن به اینکه پیروزی با ایناست. از سر اطمینان خاطر این جمله گفته شده، از سر اعتماد گفته شده که هیچ شکی نیست که پیروزی با ماست. مرحوم علامه طباطبایی میفهمد اینا کاملا به پیروزی خود اطمینان داشتن. علتش هم اینه که ساحران اختیار این را که اون نخست عصای خود را بیاندازد یا ایشان سحرهای خود را به کار برند به موسی واگذار نمودند، چون به خیال خود آمادگی مقابله با او را داشتن. گفتن: اختیار با تو، اگر خواهی تو اول عصایت را بینداز و اگر خواهی ما تنابها و چوب دستی های خود را به کار بریم. به هر حال اینا توی کشوری زندگی می کردن که از اوضاع احوال کار خودشون خبر داشتن. معمولا انسان در رشته خودش و تخصص خودش می دونه که جایگاه خودش کجاست و جایگاه دیگران کجاست. حالا وقتی که در یه مملکتی تمام نفرات اول یک کاری رو، خبره های یک کاری رو جمع میکنن، دیگه اینا بالاخره خودشون همدیگر رو میشناسن. اینا میدانستن که در کار سحر در جهان اون روز، حداقل در سرزمین مصر، هیچ کس به پای اینا نخواهد رسید. لذا اطمینان خاطر کامل از پیروزی خودشون داشتن. البته ایشون ادامه میده که و این خود یک نوع زرنگی است که انسان در برابر خصم خود را قوی و آماده و خصم را ضعیف و خوار جلوه دهد. فرعونیان نیز با این کلام خود به موسی فهماندند که نسبت به غلبه خود اطمینان دارند. علاوه بر این که رعایت ادب را هم کردند. حالا اینجا بعضی از بزرگانی هم که به این داستان ها پرداختن گفتن شاید که یکی از دلایل نجاتشون همین ادبی بود که اینجا نسبت به جناب موسی انجام دادن. خب تصمیم بر این شد که ابتدا سحره کار خودشون رو آغاز کنن. قرآن کریم از سحری که اونا برپا کردن به سحری عظیم تعبیر میکنه. فرماید که قال القو، فلما القو سحروا اعین الناس و استرهبوهم و جاؤوا به سحر عظیم. گفت شما بیافکنید. و هنگامی که وسایل سحر خود را افکندند، مردم را چشمندی کردند و ترسانیدند و سحر عظیمی به وجود آوردند. ببین چه سحری بوده که قرآن بهش میگه سحری عظیم. اینجا یه نکته کوتاه در مورد سحر هست که لازمه گفته بشه و اون این که سحری که در اینجا انجام شد نوعی تصرف در حواس انسان است، به گونه ای که اشیایی را دریافت کند که در خارج حقیقت ندارند. اینا کاری کردند که در حواس بیننده ها تصرف کردند. آیه قبل رو ببینید، قرآن میگه که سحر و اعیان الناس، چشم مردم رو سحر کردن. پس در چشم مردم تصرف کردند، ترسوندن و سحر عظیمی رو آوردن. لذا علامه فرمونده که این تصرف در حواس بوده. خب حالا وقت اینه که موسی کارش رو شروع کنه، افکندن عصا و بطلان سحر. و اوحینا الی موسی ان الق عصاک فاذا هی تلقف ما یفکون. و به موسی وحی کردیم که عصای خود را بیفکن. ناگهان به صورت مار عظیمی درآمد و وسایل دروغین آنها را به سرعت برگرفت. هرچی که اینا کلکی که اونجا زده بودن و چشم مردم رو سحر کرده بودن، عصای موسی همه رو باطل کرد. آشکار شدن حق. پاره چوبی بودم و گشته ام از کفته موسی جان اجده ها. فوقع الحق و بطل ما کانو یعملون. در این موقع حق آشکار گردید و آنچه آنها ساخته بودند باطل شد. مغلوب شدن و خوار شدن فرعون و یارانش. شما ببینید که چه تبلیغاتی کرده بود فرعون. مردم رو جمع کرده بودند، خودش اومده بود، درباری ها اومده بودند، ساحران دانای به سحر رو از اطراف و اکناف کشور جمع کرده بود. تمام هدف خوار کردن و مغلوب کردن موسی بود. در یک آن آنچه کرشته بودن پنبه شد. فقلبو هنالک و انقلبو ساغرین. فرعون و همراهانش در آنجا مغلوب شدند و خار و کوچک گشتند. در دو تا جمله کوتاه قرآن کریم کل ماجرا رو نقل میکنه که مغلوب شدند و خار شدند. حالا اینجا داستان ما شروع میشه، آنچه که ما میخواییم. فصل سوم، ایمان عجیب ساحران، ایمانی در فضای حضور. اینجا خیلی احتیاج به واکاوی داستان است که ببینیم چه اتفاقی افتاده، چه امری واقع شده که اینها ایمان آوردن. اونم این ایمان عجیب که حالا میبینیم جنبه های تعجب برانگیزه شد. قرآن کریم نقل میکنه که القی از سحرت و ساجدین. قالوا آمنا برب العالمین، رب موسی و هارون. واقعا این تعابیر سگانه که اینجا آمده بسیار تعابیر عجیبیه. اولا ملاحظه بفرمایید که فعل جمله مجهوله. القیه، القیه یعنی به زمین افکنده شدن. این ترجمه ترجمه بسیار ناتوانیه. ساحران همگی به سجده افتادن ترجمه این جمله نیست. من اینو مخصوصا آوردم شما ببینید که ترجمه های معروف چقدر آیاتو از دسترس ما دور میکنن. اولا این نیست که ساحران به سجده افتادن، نه. القی از سحره، القی یه وقت هست که من سجده میکنم، یه وقت به سجده افکنده میشوم. القیه یعنی به زمین افکنده شدند. دو تا جمله گفتن، قالوا آمنا برب العالمین، بعد تکمیلش کردن رب موسی و هارون. داستان بلقیس رو یادتون هست که پس از اون تدابیر سلیمان گفت ظلمت نفسی و آمنت مع سلیمان لله رب العالمین. اونجا ایمان رو گفتیم در فضای حضور داره اتفاق میفته. ببینیم چه اتفاقی افتاده. یکم واکاوی کنیم جملاتی که قرآن کریم نقل میکنه. کلمه القیه فعل مجهول است، به معنای ساحران به زمین افکنده شدن. با وجود اینکه ساحران خود خیش را به زمین انداختن، چرا در آیه فعل مجهول به کار رفته است؟ چرا میگه القیه؟ فاعل القا به زمین افکندن در جمله و القی از سحرت و ساجدین مجهول به کار رفته است. معلوم است که ساحران خودشان را سجده کنان به زمین انداختن. ولی چرا مجهول اومده؟ مرحوم علامه فرموده این مجهول آمدن فعل اشاره به کمال تأثیر آیه است که جناب موسی نشان داد. و این آیه آنچنان آنان را شگفت زده کرد که وقتی عظمت آیه را دیدن از خود بی خود شدن و آیه آنچنان بر آنها ظاهر شد که سجده کنان به زمین افکنده شدند و نفهمیدن چه اتفاقی برای آنان افتاده است. این حالت غرقگی که پیدا کردن، حالت از خود بی خود شدنی که در اثر مشاهده پیدا کردن. آیه آنان را وادار به افکنده شدن در حال سجده بر روی زمین و ایمان به رب العالمین کرد. و این که گفتن رب موسی و هارون نشانه این است که به موسی و هارون نیز ایمان آوردند. ملاحظه بفرمایید در این آیات که انتخاب کردیم، نه ولی در سوره دیگری که از این داستان سخن گفته شده، اینا وقتی که اون تنابهاشون رو افکندن، گفتن به عزت فرعون انا لنحن الغالبون، به عزت فرعون ما غالب میشیم. اینا آدمایی بودن که به دنبال پول اومده بودن. در زیر این آسمان فرعون رو به عنوان عزیز میشناسن، به عزت فرعون قسم میخورن. فرعون هم که رب اعلاست، رب این گروه فرعون بود. چه اتفاقی افتاد که در یک لحظه متوجه ربوبیت رب العالمین شدن؟ ببینیم چه اتفاقی افتاده. فصل چهارم، گفتگوی فرعون و ساحران. قال فرعون آمنت بهی قبل ان آذن لکم ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینه لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون. فرعون گفت آیا به اون ایمان آوردی پیش از آن که به شما اجازه دهم؟ حتما این توطئه است که در این شهر و دیار چیده اید تا اهلش را از آن بیرون کنید، ولی به زودی خواهید دانست. مرحوم علامه طباطبایی در اینجا توصیفاتی از این بیان کردن که حالا با هم میبینیم. یه جمله‌ای هم از امیرالمومنین در اینجا لازم عرض کنیم و اون این که امیرالمومنین فرماید که ظالمان تاریخ اولیشون قائد آخریشونه و آخری تابع اولیه. این بیان یک حاکم ظالمه به نام فرعون. حالا ببینید این آدم توی این جمله چه ترفندی رو به کار برده و چه ادعایی کرده. مطلب اول، خواهیم آیه رو تحلیل کنیم. اولا فرعون خودش رو وکیل تمام امور مردم از جمله هدایت مردم میدونه. یادتون هست که در سوره یاسین چی داشتیم؟ در آیات سوره یاسین داشتیم که تنها چیز که به عهده رسولانه ابلاغه، ان علیک الا البلاغ. در جای دیگه تاییدیه شو داریم که پیغمبر تو وکیل مردم در هدایت نیستی، فقط ابلاغ به عهده توه. اما فرعون خودش رو وکیل تمام امور مردم میدونست چون ادعای ربوبیت کرده بود، از جمله هدایت. میگه که قال فرعون آمنت بهی قبل ان آذن لکم. فرعون گفت آیا به او ایمان آوردید پیش از آن که به شما اجازه دهم؟ یعنی ایمان باید اجازه منو داشته باشه، تا من اجازه ندم قرار نیست کسی ایمان بیاره. این اولین خصوصیت فرعون. حالا شکستو به توطئه تغییر داد. داستانی که اتفاق افتاده اینه که شکست خورده، آبروش هم رفته، قرآن میگه خار شد. خب افتضاح شده، آبروش رفته، میخواد یه جوری اصلاح کنه وضعیتو، کلماتو عوض کرد، با کلمات بازی کرد. چی گفت؟ گفت ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینه. آها، معلوم میشه شما با موسی دست به یکی کردین. در جای دیگه قرآن هست که میگه این رئیستونه که به شما سحر یاد داده. معلوم شد کار خودتونه. حتما این توطئه ایست که در این شهر و در این دیار چیده اید. بعد برای این که مردمم با خودش همراه بکنه گفت تا اهلش رو از آن بیرون کنید. آها، شما توطئه کردین، میخوایی مردم از سرزمینشون خارج کنید. خب فرعون بعد از شکست سختی که خورد، برای فرار کردن از بار این شکست دست به حیله ای زد. حیلش چی بود؟ بازی با کلمات. عوض کردن کلمه شکست با مکر، یعنی توطئه. این حیله ای بود که ساحران را نیز متهم به همدستی با موسی کند و آنها را متهم کند که قصد دارند مردم را از سرزمینشان بیرون کنند. چی کار کرد؟ همون کاری که همه ظالم ها میکنن، تهدید سخت. گفت لأقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف ثم لأصلبنکم اجمعین، سوگند میخورم که دستها و پاهای شما رو به طور مخالف، یعنی دست راست با پای چپ یا دست چپ با پای راست، قطع میکنم، سپس همگی شما را به دار میآویزم. این سخت ترین مدل کشتن بوده که دست و پا رو قطع کنن. به دارم که میآویختن، نه این دارهایی که ماش فکر میکنیم یه تنابی دور گردن طرف مینداختن. بدنشون رو روی تخته های چوبی یا شاخه های درخت یا تنه درخت میخکوب میکردن، یعنی میخها رو توی تن شخص میکوبیدن و انقدر به این حالت نگهش میداشتن تا طرف در اثر شدت خونریزی و جراحت جانش رو از دست بده. حالا شما ملاحظه بفرمایید، یه تعداد آدمی اومدن که تا یک لحظه قبل اینا فقط به دنبال پول و مقام و امکانات اومدن، توی دنیا فرعون رو میشناسن، به عزت فرعون قسم میخورن و کارشون هم سحر و ساحریه، در یک لحظه آنچنان تغییر حال دادن که پاسخی که میدن، این پاسخ یه کسی مثل علامه طباطبایی رو به شگفتی انداخته، که حالا من تعبیر علامه رو آوردم در ادامه. قالوا انا الی ربنا منقلبون. من مخصوصا ترجمه این جمله رو نیاوردم چون ترجمه دیگه اصلا ترجمه این نیست، ترجمه این آیه احتیاج به توضیح داره. کلمه قلب به معنای زیر و رو شدن و از حالی به حال دیگر و از طوری به طور دیگر بدل شدن است. مثلا زمانی که کود بدبو به عطر گل بدل می شود، قلب صورت گرفته. اینو میگن زیر و رو شدن. حتی زیر و رو شدن مکانی نیست که یه چیزی از یه جایی بره یه جای دیگه. زیر و رو شدن طوره. زیر و رو شدن جایگاهه. این یه نکته. نکته دومی که تو این آیه هست اینه که الی ربنا بر منقلبون مقدم شده. ما قبلا هم خدمت شما عرض کردیم که تقدیم، خصوصا تقدیم جار و مجرورها از جایگاه خودشون، معنای حصر داره. ما این قاعده رو تو زبان فارسی هم داریم. مثلا زمانی که تو زبان فارسی ما میگیم که شاعر سعدی است، اینجا ازش معنی حصر میگیریم. اینا چی گفتن؟ قالوا انا الی ربنا منقلبون. یعنی چی؟ ترجمه تحلیلیش اینه: در نتیجه این گفتگوی ادبی، ترجمه تحلیلی آیه چنین است: ما دگرگون شدیم و در این دگرگونی و زیر و رو شدن چهره جانمان فقط و فقط به سوی پرورش دهنده‌ای که او را رب خود می‌دانیم، جانمون فقط اونجاست، چهره جانمان فقط و فقط به سمت اوست. یه ترجمه سادهش اینه که غیر خدا دیگه احدی رو نمی‌شناسیم. همگان هیچ کارن. تا چند لحظه قبل به دنبال اجرت حقیر بودیم که در نظر ما عظیم بود، اما اکنون جایگاه یافته ایم که تمامی عالم پیش چشم ما حقیر است و فقط چشم به سوی حقیقتی داریم که تمامی حقایق عالم حقانیت خود را از او میگیرند. تا چند لحظه پیش او رب موسی و هارون بود، اما اکنون رب ماست. دیدین تغییر کلمه رب و؟ گفتن رب موسی و هارون، اما اینجا گفتن ربنا، رب ما. یعنی کارشون یک دریافت مفهومی نبود که یه چیزی رو فهمیده باشن، یک بار یافتند. ما تنقم و مننا الا ان آمنا به آیات ربنا لما جاءتنا. تو فقط به این جهت ما را عذاب می‌کنی که به آیات پروردگارمان ایمان آوردیم زمانی که این آیات برای ما آمد. یه بار دیگه آیه رو با دقت نگاه کنی. ببینید از آیات چه تعبیری می‌کنه. به کلمه لما جاءتنا دقت کنید، این کلمه از آمدن آیات سخن میگوید. چه آیه ای اومده؟ این گروه استادان سحر بودند و تمامی قواعد سحر را می شناختند. زمانی که معجزه موسی را دیدند دریافتند که این عمل سحر نیست. دریافتند، نه اینکه فهمیدند. همان حال یونس و ملکه سبع برایشان پیش آمد. از عالم غفلت خارج شدند، وارد فضای حضور رب العالمین گشتند. ابتدا گفتند رب موسی و هارون و بلافاصله دریافتند که رب موسی و هارون رب ایشان است. گفتند انا الی ربنا. از غیر او رستند و به حق پیوستند. جانشان مالامال از توحید شد. ببینید چی گفتن؟ ربنا افرغ علینا صبرا و توفنا مسلمین. بار الها صبر و استقامت را در ظرف ما بریز و ما را مسلمان بمیران، چون حادثه سختی در پیشه، قرار دست و پاشون رو قطع کنن، میخکوبشون کنن تو شاخه نخل. گرچه الان وقتی به قلبشون مراجعه میکنن هیچ ترسی از فرعون ندارن. در جای دیگه قرآن ازشون نقل میکنه که گفتن فقض ما انتقاز، هر کاری میخوایی بکنی بکن، انما تقضی حاضر حیات دنیا، تو فقط در این حیات دنیا میتونی حکم کنی. حیات دنیا رو قبلا شرح دادیم، لهو و لعب و زینت و تفاخر و تکاسر، یعنی تو فقط اینا رو میتونی توش تصرف کنی. تو لهو و لعب و تکاسر، تو تکاسر میتونی تصرف کنی، میتونی ما دو تا پا داریم یکیشو قطع کنی، دو تا دست داریم یکیشو قطع کنی، اینا تکاسره، اینا عدده. اما جان ما منقلب شده، در جان ما نمیتونی تصرف کنی. انا الی ربنا منقلبون. این حال ایمانی عجیب که در یک لحظه برای آنها حاصل شده بود و این انقلاب فوق‌العاده که عنایت رب بود، جانشان را مالامال از توحید کرد و این جمله سرشار از توحید را به زبان آوردند که ربنا افرغ علینا صبرا و توفنا مسلمین. شما به این جمله نگاه کنید، جمله توفنا مسلمین نشان از رسوخ توحید در جانشان است. یادتان هست توحید این بود که حقیقت وجود شما با تمامی اجزاش هر لحظه و آن به آن به حق تعالی برمیگرده. اینا اینو یافتن، چون میدونن ممکنه لحظه دیگه این حال ازشون سلب بشه، لذا میگن ما رو مسلم بمیران، مبادا اینیو که دادی از ما بگیری. این نشانه رسوخ توحیده. علامه طباطبایی در خصوص حالات روحی این بزرگواران میفرمایند، من میخوام عبارت عربیشو بخونم شما ببینید، وقد جاءوا بالعجب العجاب، وقد جاءوا بالعجب العجاب فی مشافهتهم حاضهی مع فرعون و هو الجبار العنید الذی ینادی انا ربکم الاعلا و یعبده ملک مصر. این بزرگواران در برخورد با فرعون رفتار بسیار عجیبی از خود نشان دادن. عجب العجاب یعنی خود شگفتی. فرعونی که حاکم جبار لجوجی بود که فریاد انا ربکم الاعلا زده و خطه مصر را به بردگی خود کشیده بود. خب این همونیه که میگه الیس لی ملک مصر و هذه الانهار، این سرزمین مصر مال منه، این رودهای خروشان مال منه، من رب اعلای شما، حتی شما اجازه ندارین بدون اجازه من دست خطه ایمانتون رو عوض کنین، حتی ایمانتون رو اگه بخواین عوض کنین باید از من اجازه بگیرین. ما یه چیزی داریم میگیم، یه چیزی میشنویم. امروز روزگار خودمون رو وقتی نگاه میکنیم به خاطر یک سرسوزن جیفه دنیا انسانهایی رو میبینیم که اگر خدا آدم رها کنه خود بنده هم جزو اونا هستم، که به خاطر یک سرسوزن جیفه دنیا به هر بیشرافتی تن میدن، به خاطر یک مقام بی ارزش، به خاطر یک امکان بی ارزش. که اگه خدا هر لحظه ما رو رها کنه ما هم جز اونا هستیم. اون وقت اینا در معرض از دست دادن جانشون با سختترین شکنجه ها دارن اینطوری حرف میزنن. این نمیشه همینطوری یه چیزی طرف فهمیده باشه. فقط همون جمله خودشونه که از اون میشه فهمید چه اتفاق افتاده، که اینا منقلب شدن، زیر و رو شدن. قدرت و سطوت فرعون آنان را وحشت زده نکرده بود تا از بیان حجتشان با قلبهایی در کمال اطمینان، جانهایی با کرامت، عزمی راسخ، ایمانی ثابت، علمی نفوذناپذیر و سخنی رسا ناتوان شوند. هیچ لرزشی در و لکنتی در کلامشون در مقابله با فرعون ظالم نبود. یه جمله، جمله پایانی تمام داستان این ده جلسه ما. ببینید ما به کجا ختم شدیم، به برکت امام حسین خداوند ما رو به چی ختم کرد در آخرین جمله این داستانی که نقل کردیم. و این جمله کلام فوق‌العاده ایناست. اوج کمالات روحی یک انسانه، نهایت مقاماتیه که یک انسان میتونه بهش برسه و اینا در یک لحظه رسیدن. و این جمله در سوره طه ازشون نقل شده، گفتن الله خیر و ابقا. الله خیر و ابقا، منشأ خیر عالم و منشأ بقا اوست. یه وقت اینو خیر و ابقا رو افعال تفصیل ترجمه نکنید، اینا هیچ کدوم افعال تفصیل نیستن. ترجمه اینیه که گفتیم، وقت ندارم شرح بدم، انشالله یه موقعی بعضی دوستانم از من شنیدن این توضیحو، سندش هم در ادبیات دارم هم در المیزان، انشالله یه وقتی اگه خواستین میگم. این ترجمهش همینی که ما آوردیم. معنیش اینست که خدا باقی تره، مگه دیگران باقی هم که خدا باقی تره؟ یعنی منشأ خیر و منشأ بقا اوست. تو چی کاره ای فرعون؟ والله خیرون و ابقا. خداوند بسیار تلاش میکنه که ما از دنیا دست بکشیم بگیم والآخرت و خیرون و ابقا. اینا یک بار از آخرت هم عبور کردن، گفتن الله خیرون و ابقا. سالکانی که قدم در ره جانانه زدند، پشت پا بر فلک از همت مردانه زدند. بیایید ما هم یک بار برای همیشه بگوییم والله خیر و ابقا. ساقیا برخیز و درد جام را، خاک بر سر کن غم ایام را. ساغر می بر کفم نه تازه بر، برکشم این دلق ازرق فام را. گرچه بدنامی است نزد عاقلان، ما نمی خواهیم ننگ و نام را. باده درده چند از این باد غرور، خاک بر سر نفس نافرجام را. دود آه سینه نالان من، سوخت این افسردگان خام را. محرم راز دل شیدای خود، کس نمی بینم ز خاص و عام را. با دلارامی مرا خاطر خوش است، کس دلم یک بار برد آرام را. ننگرد دیگر به سروندر چمن، هر که دیدان سرو سیمندام را. صبر کن حافظ به سختی روز و شب، عاقبت روزی بیابی کام را. Oh.
نمیدونم دلم دیوونه دیوونه کیست، کجا آواره و در خونه کیست؟ آخ نمیدونم دل سرگشته ما اسیر نرگس مستونه مستونه کیست؟ سقم آمد به جونم هر سه یک بار، اسیری و غریبی و غم یار، اسیری و غریبی چاره داره غم یار و غم یار و غم یار. آی 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 گلی گم کرده ام می جویم او را، به هر گل می رسم می بویم او را، گل من یک نشانی در بدن داشت، یکی پیراهن کهنه به تن داشت، اگر یابم گلم را در گلستان، وگر یابم گلم را در خس و خاک به آب دیدگان میشویم او را. میگفت و میگریست که جانسوز، ناله آمد زهنجر شه لب تشنگان به گوش، که اندلیب گلشن جان آمدی بیا، ره گم نگشته خوش به نشان آمدی بیا، گل گم گشته ات خواهر منم من، گل افسرده ات خواهر منم من، بیا بزم برادر تا که بینی گل افسردت خواهر منم من، گل افسردت خواهر منم من. یه وداع هم در هنگام رفتن از کربلا داشت، مران یکدم ساربان اشتر، مران یکدم ساربان اشتر، ناقه زینب مادن در گل، مران یکدم ساربان اشتر، ناقه زینب ماندن در گل، بده ظالم مهلتی آخر، زان که دارم من عقده ها بر دل. مرا ناقه تا که بنشینم بر سر نشه شاه مظلومان. مرا ناقه زان که دارم من از جفای چرخ ناله و افغان. رو به بدن برادر کرد در هنگام وداع، ای خفته خوش به بستر خون دیده باز کن. سیل من احوال ما ببین و سپس خواب ناز کن. برادر جان ای وارث سریر امامت به پاکیز، بر کشتگان بی کفن خود نماز کن. طفلان خود به ورطه بحر بلا نگر، دستی به دستگیری ایشان دراز کن. برخیز صبح شام شده میره کاروان، ما را سوار بر شتر بی جهاز کن. یا دست ما را بگیر از این دشت پر هراس، بار دیگر روانه به سوی حجاز کن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی حلت به فنائک، علیک منی سلام الله ابدا. ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
هم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجرك الله يا صاحب الزمان، اللهم كل وليك والحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وأيناً حتی تسکنه ارزکته و تمته فیها طویل سجن. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربك راضیتان مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آن که جانان طلبد بهر چه خواهد جان رو، آن که جان گوی اگر می طلبی جانان رو، دعوی عشق و محبت نه به حرف است حکیم، باید از خون گلو زد رقم این عنوان را. عشق را دعوی دین بر سر میدان بلا مرد خواهم که نهد پای سر میدان را. کیست آن بنده زیبنده به جز نفس حسین قربانت برم که به لطفی اثر از قهر برد یزدان را. بهر مرواج کرم اوست که با تشن لبی نخورد آب و دهد آب لبه اتشان را. خالق عز و جل کرد ز ایجاد حسین ختم بر امت خاتم کرم و احسان را. ما غرق گناه اومدیم در خونه آقا جان، غرق طوفان گناهیم و به یک قطره عشق فضل آن بحر کرم بین که خرد طوفان رو. صلى الله عليك يا ابو عبد الله نقصد در موسم حج آن سال امام حسین رو کرد به مردم و فرمود من کان باطلا فینا محجته و موتنن على لقاء الله نفسه فلیرحل منو. من قتل گاهی دارم بین نوامی سکر بلا که دارم به آنجا میرم، هر کس میخواد خون دل خودش رو بریده همراه من بیان. اما شب عاشورا گفت ای لشگر من ای سپاه من، این لشگریان دشمن فقط با من کار دارن، من بیعتم رو از همه شما برداشتم، همه یاران یکی یکی اظهار وفاداری کردن. این صحبت امام شوری در بین اهل البیت انداخت. حضرت ابوالفضل اولین کسی بود که گفت خدا نیاورد آن روز را که من باشم و من باشم و شما نباشید. شاه اگر به عرش رسانم سریر فرز مملوک آن جنابم و مسکین این درم. من جرعه نوش بزم تو بودم هزار سال کی ترک آب خورد کنم طبع خوگرم. بر باورت نمی کند از بنده این حدیث از گفته کمال دلیری بیاورم. گر برکنم دل از تو و گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر آقا جون، آن مهر بر کف کنم آن دل کجا برم. اما دلا بسوز این گام وداعی آقا امام حسین از اهل البیت. ثم نادا علیه السلام یا ام کلثوم و یا زینب و یا سکینه و یا رقینه، اسم همه رو گفت، آخرش گفت علیکن من السلام. من رفتم خدا حافظ، اما به زودی فجای او و صاحبی بر شما میرسه، صبر داشته باشید. پس ام کلثوم عرض کرد ای برادر گویا تسلیم مرگ شدی. حضرت امام حسین فرمود باشند خواهرم، چگونه تن به مرگ ندهد کسی که یار و یاورم و اینی نداره. عرض کرد پس ما را به حرم جد من برگرد و سکینه باشی و نوگری صدا بلند کرد. حضرت او را به سینه فشرد و بوسید و اشکهایش را پاک کرد. پس وداع امامت را به حضرت سجاد سپرد و او را خلیفه و جانشین خود کرد. آنگاه وارد میدان جنگ شد. رابی میگوید حسین علیه السلام دشمن را به مبارزه میخوان و این گونه رجز میخوند: القتل اولى من ركوب العار والعار اولى من دخول النار. بر دشمن حمله برد، افراد زیادی از لشکر رکود. عمر سعد گفت وای بر شما، آیا می دانید با چه کسی مقاتله می کنید؟ هازا ابن انزع البتین، این بزرگ مرد فرزند دلاور و پسر کشنده عرب. پس به طرف او تیراندازی کنید. تا بین او و خیمه هایش جدایی بیفته. روایت است که چون تنگ شد بر او میدان، فتاد از حرکت ذوالجناح و جولان، حواز باد مخالف چو قیرگون گردید. عزیز فاطمه از اثر نگون گردید، نه ذوالجناح دگر تا به استقامت داشت، نه سید و شهدا بر جدال طاقت داشت. کشید فاز رکابان خلاصه ایجاد، به رنگ پرتو خورشید بر زمین افتاد. بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. سپاه دشمن غروب عاشورا زنان را از خیمه ها بیرون کردند و خیمه ها را آتش زدند. در این هنگام زنان فریاد می زدند و چون چشمشان به کشتگان خود افتاد، لطمه به صورت زدند. زینب چو دید پیکر آن شه به روی خاک، از دل کشید ناله به صد درد سوزناک. کی خفته خوش به بزر خون، دیده باز کن احوال ما ببین و سپس خواب ناز کن. برخیز صبح شام شده ای میر کاروان، ما را سوایار بر شتر بی حجاز کن. یا دست ما بگیر از این دشت پر هراس، بار دیگر روانه به سوی حجاز کن. بعد عمر سعد سرهای شهدا را به پیش ابن زیاد فرستاد. فردای آن روز اهل بیت امام حسین را به سمت کوفه حرکت دادند. نقل کردند که در شب 11 که شام غریبان بود، حضرت زینب نماز شبش را ترک نکرد، اما به سبب ضعفی که او را گرفته بود نمازش را شکسته به جای آورد. مران یک دم ساربان اشتر، ناقه زینب رفت اندر گل. بده ظالم مهلتی آخر، زان که من دارم عقده ها در دل. مران ناقه که گویم من درد دل با این پیکر عریان. مران ناقه زان که من دارم از زفای شمر ناله با افغان. بیا ای مرگ تا شبم راحت، بیا ای مرگ تا شبم راحت، زان به مرگ خود گشتم ما ای. مران یک دم ساربان اشتر، ناقه زینب رفت اندر گل. بده ظالم مهلتی آخر، زان که من دارم عودها در دل. بده مهلت تا بمانم من در کنار این پیکر بیسر. از آن ترسم ساربان امشب، از آن ترسم ساربان امشب آید و برد دستش از پیکر. ندارد چون طاقتی دیگر مادرم زهرا و باب من حیدر. در این صحرا ای شتر داران ماندنم آسان، رفتنم مشکل. مران یک دم ساربان اشتر، ناقه زینب ماندن در گل. بده ظالم مهلتی آخر، زان که من دارم عقده‌ها در دل. شتر بانان رحم بنمایید، شتر بانان رحم بنمایید بر دل لیلا، بر من مفتر. که دارد اون درد دل بسیار، بر سر نشه نوجوان اکبر. چه سازم با مادر اکبر، می کند هر دم خاک غم بر سر. بیا ای مرگ تا شوم راحت، چون ز مرگ خود کشتم گشتم مائل. بیا ای مرگ تا شوم راحت، چون ز مرگ خود گشتم مائل. مران یک دم ساربان اشتر، ناقه زینب رفتن در گل. بده ظالم مولتی آخر، زان که من دارم عقده‌ها در دل. السلام علیک یا باب دلاله، و علی الارواح التي حلت بفنائك. اعظم الله اجورنا و اجورنا بمصابنا بالحسين. اللهم انا نسألك و ندعوك و نقسمك و نرجوك باسمك العظيم الاعظم. العز الجل الاكرم الهي بمولانا صاحب الزمان، وبدماء الشهداء ودم المظلوم. این آخرین جلسه ما، خدایا به ما رحم کن. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. یا الله یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، واكفنا یا غازی الحاجات، انك على كل شيء قدير. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من انصاره واوانه، والممتثلين لأوامره، والمحامين عنه، والمستشهدين بين يديه، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. شفای مرضا یادتون نره. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منهم والاموات. خداوند فرج امام زمان ما را برسان، در ظهور ولی نعمت ما تعجیل بفرما، قلم عفو بر جرائم اعمال ما بکش، همه مریض ها علی خصوص مبتلایان به این بیماری کرونا در کل جهان و علی خصوص همه هموطنان ما را شفا عنایت بفرما. خداوندا باران رحمتت را بر ما نازل بگردان، زیارت اعتاب مقدسه را نصیب ما بگردان، توفیق شرکت در مجالس عزاداری آقا ابو عبدالله را از ما سلب نکن. ما را اهل بیت، ما را جزء محبین اهل البیت قرار بده. لحظه مرگ را بر ما آسان و راحت قرار بده. خدایا زندگی ما را حسینی کن، ما را حسینی بمیرو، و اجل فی فرج مولانا صاحب الزمان. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع رساله و مختلف الملائکه. السلام علیک یا رسول الله صلی الله علیک و علی اهل بیتک الطاهرین. السلام علیک یا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. السلام علیک یا فاطمه الزهرا سیدت النساء العالمین. السلام علیک یا ابا محمد حسن ابن علی ایها المجتبى. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک. السلام علیک یا علی ابن الحسین زین العابدین. السلام عليك يا محمد ابن علي الباقر. السلام عليك يا جعفر ابن محمد الصادق. السلام عليك يا موسى ابن جعفر الكاظم. السلام عليك يا علي ابن موسى الرضا. السلام عليك يا محمد ابن علي الجباد. السلام عليك يا علي ابن محمد الهادي. السلام عليك يا حسن ابن علي الزكي العسكري. السلام عليك يا بقية الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا. إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيحا عند الله اشفع لنا عند الله. هدي نسار أرواح مؤمنين ومؤمنات. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.
اللهم صل على محمد.